ساعت 21 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. پلیس فرانسه میگوید صلاح عبدالسلام، یکی از مظنونان دست داشتن حملات مرگبار پاریس، بازداشت شده است. در پی دور تازه خشونت‌ها در مناطق کردنشین ترکیه، یک افسر پلیس کشته شد. و وزارت کشور میگوید احتمال تغییر یکی از راهیافتگان به مجلس در اصفهان وجود دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. پلیس فرانسه میگوید صلاح عبدالسلام، یکی از مظنونان به همکاری در حملات مرگبار پاریس در محله‌ای در بروکسل، دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس بلژیک هم تاکید کرده که صلاح عبدالسلام پس از ماه‌ها در محله مولنبک در بروکسل در عملیات ضد تروریستی دستگیر شده است. کمی پس از بازداشت این مظنون، کاخ سفید اعلام کرد ایالات متحده آمریکا از منابع گسترده‌ای برای یافتن افراد مرتبط با حملات سال گذشته پاریس استفاده کرده است. روز جمعه در پی یک حمله به یک دستگاه نفربر نیروهای پلیس در شهر کردنشین نوسیبین در جنوب شرقی ترکیه، یک افسر پلیس کشته شد. به گزارش رویترز، مقام‌های امنیتی ترکیه می‌گویند که معتقدند شبه نظامیان گروه پکاکا مسئول این حمله بودند. همزمان اعلام شد در شهر هانی، که یکی دیگر از شهرهای کردنشین ترکیه است، یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک ساختمان اداری کشف و خنسا شد. برخی کشورهای اروپایی به شهروندانشان هشدار دادند که در روزهای یک شنبه و دوشنبه که کردهای ترکیه مراسم نوروز را جشن می‌گیرند، به نقاط کردنشین سفر نکنند. ضمن اینکه آلمان نیز سفارت خود را در آنکارا تعطیل کرده است. در پی انفجار انتحاری روز یک شنبه در آنکارا که 37 نفر کشته بر جای گذاشت، این کشور در وضعیت هشدار قرار دارد. و در خبری از ایران، سخنگوی وزارت کشور از امکان تغییر نتیجه انتخابات مجلس در اصفهان درباره یکی از منتخبان خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین علی امیری روز جمعه گفته است با وجود این تغییر، صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه محل بحث نیست. به گفته آقای امیری، شورای نگهبان نتیجه انتخابات را در 202 حوزه انتخابیه از 207 حوزه انتخابیه مجلس تایید کرده است. سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود، قوانین انتخابات را نیازمند اصلاح دانست و گفت به دستور وزیر کشور تدوین پیشنویس لایحه نظام انتخاباتی آغاز شده است. به گفته آقای امیری، این لایحه در چارچوب سیاست‌های جامع نظام انتخاباتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، تدوین خواهد شد. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. برخی از دیپلمات‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گویند که این نهاد قانوناً نمی‌تواند ایران را به خاطر آزمایش‌های موشکی اخیر مجازات کند، بلکه تنها می‌تواند جمهوری اسلامی را مورد مؤاخذه قرار دهد. آزمایش‌های اخیر موشکی ایران این ابهام را به وجود آورده که آیا تهران توافق اتمی را نقض کرده یا خیر. بیشتر بشنویم از فرین عاصمی.
بعضی از دیپلمات‌های شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه گفتند که امکان مجازات ایران به خاطر آزمایش‌های موشکی ضعیف است، چرا که ادبیات ابهام‌آمیز قطعنامه شورای امنیت درباره ایران راه را بر آن می‌بندد و اجازه می‌دهد از آن تفسیری دیگر شود. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در پی توافق هسته‌ای میان تهران و 6 قدرت جهانی و اتحادیه اروپا به تازگی ملغی شده است. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال آزمایش‌های موشکی اخیر ایران، این پرسش به وجود آمده که آیا تهران توافقنامه اتمی را نقض کرده یا نه، پرسشی که اتحادیه اروپا با آن پاسخی منفی داده است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرده که این آزمایش‌ها به معنای نقض توافق اتمی نیست، اگرچه این اقدام تهران می‌تواند به تنش در منطقه دامن بزند. همچنین نشست مشورتی شورای امنیت در این باره نیز بدون حصول نتیجه ماند و همان زمان نماینده روسیه در این سازمان گفت که توافق شده این اقدام نقض قطعنامه سازمان ملل نیست. قطعنامه سازمان ملل از ایران می‌خواهد که به مدت 8 سال از انجام اقدام‌های مرتبط با موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند. حال رویترز با اشاره به ادبیات این قطعنامه می‌نویسد که قدرت‌های جهانی توافق کردند که این درخواست از نظر قانونی الزام‌آور نیست و نمی‌توان به واسطه آن ایران را مشمول فصل 7 منشور سازمان ملل دانست است و علیه آن دست به تحریم یا اقدام نظامی زد. به گفته ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، درخواست با منع کردن فرق دارد و بنابراین از نظر قانونی نمیتوان یک درخواست را نقض کرد، بلکه میتوان آن را اجابت کرد یا نادیده‌اش گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های منبع گزارش خود بدون اشاره به نام آنها می‌نویسد که ایالات متحده بیشتر به خاطر اصرار روسیه و چین با ملایم کردن ادبیات قطعنامه شورای امنیت درباره موشک‌های بالستیک ایران موافقت کرده بود. با این حال واشنگتن وعده داده که در جستجوی راه حلی است تا شورای امنیت درباره آزمایش‌های موشکی اخیر ایران اقدامی انجام دهد. پیش از این سامانتا پاور، نماینده ایالات متحده در شورای امنیت، گفته بود که این موشک‌ها با هدف حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شدند و از این رو شورای امنیت باید به آن واکنش نشان بدهد. اما مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، تاکید کردند که این موشک‌ها با هدف حمل کلاهک‌های هسته‌ای مورد آزمایش قرار نگرفتند.
گزارش همکارم فرین آسمی رو شنیدید. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای خامنه‌ای، احترام به سنتون میذارم، ولی اگه انقلابی هستین الان تو سال 2016 داریم زندگی میکنیم. این انقلابی ها مال 2500 سال پیش بود یا 1600 سال پیش بود. الان باید با زمان پیش رفت. جوان ها میخوان با زمان پیش برن، نمیخوان که برگردن عقب. جوان ها مثل شما پشت سرشونو که نمیبینن، جوان ها رو به روشونو میبینن. شما هم خواهش میکنم از این انقلابی بودنتون دست بردارین. اگر میخواین انقلابی باشین، تشریف ببرین مشهد یا تشریف ببرین قم، اونجا انقلابی باشی. تو حوزه علمی قم جای شما در واقع تو حوزه قم هست.
آقای خامنه‌ای چند روز پیش به جمعی از روحانیان گفتن که روحانیان باید انقلابی بمانند، روی انقلابی داشته باشند. میخواستم به آقای خامنه‌ای عرض کنم، باور کنید این تصویری نیست که مردم ایران دوست دارن از یه روحانی ببینن. این روحانیان ممکنه برای فرد و برای اهل حکومت نیرو و کاری خوبی باشن، ولی روحانیون خوبی نیستن. مردم ایران روحانیون دوست دارن که مصلح باشن، صالح باشن، انسان دوست باشن. این روحانیان اینجوری که شما میفهمه روحیه انقلابی، اینا همانایی هن که فردا احتمال داره بر اساس روحیه انقلابیشن دستور حمله به سفارتخانه ها و فتوای قتل بدن.
خواستم به این آقای مصباح یزدی بگویم که شما لیاقت همون فرهنگ احمدی نژاد دارید، همونهایی که در سخنرانیاش میگفت، در مجلس به نماینده ها توهین کرد، در سخنرانیاش حرفهای زشت زد. همین حرفها را باید به شما همون احمدی نژاد بزنه که یه موقع بوت شما بود و هوادارش بودید. خجالت داره یک آیت الله بیاد این حرفهای زشت و برای یک رئیس جمهوری که 17-18 میلیون رأی از مردم آورده، به علت شکست در انتخابات، به علتی که ملت رفوزش کردند، فحاشی کنه و حرفهای بد بزنه. حیا هم خوب چیزیه.
راننده هستم، خواستم در مورد این جاده هامون صحبت کنم. من جاده کرمانشاه به بروجرد به دوراهی کنگاور تا نهاوند، جاده خدا میدونه خورده اصلا بابا، ماشینا مردمو داغون میکنه، به خدا نمیدونی اصلا بگی چی. یعنی مسئول خودشون از این جاده ها تردد نمیکنن، نمیدونن وضعیت این جاده ها چطوریه. بابا یه ذره بررسی کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه سال نو از وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه این انجمن بین‌المللی مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی، جمهوری اسلامی عمده‌ترین زندان کوشندگان رسانه‌ای زن و همچنان از عمده‌ترین زندان‌های دنیا برای کنشگران رسانه‌ای معرفی شده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
بیانیه ی گزارشگران بدون مرز با نگرانی از وضعیت آفرین چیتساز آغاز و اشاره شده است که تاکنون رسماً هیچ اطلاعی از وضعیت این گزارشگر روزنامه ایران منتشر نشده است. این بیانیه ادامه داده است که بنابر اطلاعات گردآوری شده، آفرین که با سه روزنامه نگار دیگر بازداشت شده بود به بند دو الف زندان اوین منتقل شده و پس از بازداشت تنها تماس تلفنی کوتاهی با خانواده خود گرفته است. به گفته گزارشگران بدون مرز، در بند یاد شده نگاهداری درازمدت انفرادی و فشار جهت کسب نوعی اعتراف به مقصود استفاده علیه متهم روشی رایج است. این بیانیه یادآور شده است که چهار کوشنده رسانه‌ای دیگر زن، ریحانه طباطبایی، رویا صابری نژاد نوبخت، نرگس محمدی و آتنا فرقدانی نیز که به حبس‌های از 1 تا 12 سال محکوم شدند، همچنان در بندند. گزارشگران بدون مرز خاطر نشان نموده که با این تعداد جمهوری اسلامی بزرگترین زندان جهان برای فعالان رسانه‌ای زن است. بنابر بیانیه این انجمن بین المللی مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی، برخی از این زندانیان از وضعیت سلامت مساعدی برخوردار نیستند. در این بیانیه نسبت به وضعیت سلامت عیسی سحرخیز ابراز نگرانی و به وضعیت دو روزنامه نگار دیگر زندانی احسان مازندرانی و سامان سفرزایی اشاره شده است. به گفته مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز رضا معینی، در آستانه سال نو شمار بسیاری از روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی از بودن در کنار خانواده خود محرومند و مقامات مسئول و حسن روحانی رئیس جمهور که به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز سکوتش درباره بازداشت‌ها سرکوب را تسهیل کرده است، به نوشته این بیانیه می‌توانند با استفاده از بخشودگی آنها را آزاد کنند. گزارشگران بدون مرز افزوده است که این کنشگران رسانه‌ای خودسرانه بازداشت و ناعادلانه محکوم شدند. در بیانیه گزارشگران بدون مرز همچنین به آزادی مشروط سراج الدین میردامادی و وضعیت این روزنامه نگار اشاره رفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی را با 36 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای خوانده است. این انجمن بین المللی مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی به رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2015 میلادی نیز اشاره می نماید که در آن وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در جمع 180 کشور در انتهای جدول در رتبه 173 قرار دارد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
طرفداران مقتدی صدر از روحانیون سیاسی شیعه در عراق روز جمعه در برابر یکی از پل‌های اصلی بغداد تجمع کردند و خواستار اجازه ورود به منطقه امن این شهر شدند. به گزارش رویترز، این گروه خواستار مجوز تحصن در این منطقه هستند. منطقه امن بغداد که به منطقه سبز مشهور است، محل استقرار ساختمان‌های دولتی، پارلمان و سفارتخانه است. مقتدی صدر روز پنجشنبه اعلام کرد که حاضر نیست این تحصن را لغو کند. معترضین میگویند که به فساد اداری دولت معترضند و خواستار اصلاحات جدی هستند. شنونده رادیو فردا هستید، شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. در اینجا با اعلام ساعت 21:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش های بعدی خبری همراه ما بمانید.